باید وارد سامانه کرد، سیستم کرد که بیمه ببینه که بتونه اون رو تایید بکنه، باید تایید بکنه. ولی این طرحی که آقای دکتر پزشکیان فرمودن، همین بودجه که هست اگه بدن به خود بیمه ها، بیمه ها میتونه اصلا کل داروهای مردم رو رایگان بکنن. واسطه رو باید یکم حفظشون کرد. من تو جلسه هم گفتم لوازم آرایشی نیاز به سوبسید نداره، سوبسید فقط واسه داروه، مثلا داروهای خاص و همه داروها، بیماران دیابتیک، بیماران سرطانی و دیگر بیماران خاصی که داریم. ما الان دارو داریم که واقعا مشکل تغییرش نداریم، مشکل سیستماتیکه. مثلا من پلاسما رو بهتون عرض کنم، مشتقات پلاسما ما میتونیم در داخل چلسم سه‌شنبه هفته قبل داشتیم
ایمان محترم صحبت میکنن
که آلبومی، فاکتورهای انقادی، فیبرینوژن، کلیه داروها رو در داخل تهیه میکنیم از پلاسما، که انشالله ما با شرکت‌های خصوصی هم، با سوهام که زیر نظر هلال احمد محترم هست، با هم جلسه‌ای داشتیم سه‌شنبه هفته قبل که ما بتونیم انشالله این کارا رو خودمون انجام بدیم و در داخل انشالله تولید بکنیم و نیازی به واردات نداریم و میتونیم فقط صادر هم بکنیم به کشورهای دیگه.
بسیار عالی، خیلی ممنون از همراهی شما جناب دکتر بابک رضازاده، نایب رئیس کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی که با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، تشکر.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
مجله تحلیل خبری 8 صبح رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. بحث ارز ترجیحی در رابطه با دارو و شیر خشک رو شنیدیم که آقای دکتر رضایی گفتن که کماکان پا برجاز و این موضوع اختصاص پیدا میکنه برای این دو کالایی که راجبش صحبت کردیم و به اون پرداختیم، اما جز سیاست های فعلی است که ما حذف ارز ترجیحی رو شاهد باشیم برای بسیاری از کالاها. اما این دو باید بگیم که شیر خشک و داروهای خاص جزء کالاهایی هستن که حتما باید با مراقبت بیشتری تأمین اونها رو در نظر بگیریم. همراه هستیم با جناب دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام. دکتر پور ابراهیمی ارادت.
بسم الله الرحمن الرحیم، مجدد عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما. دکتر پور ابراهیمی، بحث ارز ترجیحی و داروهای خاص، تک نسخه‌ای و شیر خشک جزء مواردی است که نگرانی‌هایی رو برای مردم ایجاد کرده بود. از زبان شما بشنویم که برنامه به چه صورتی هست و چگونه قرار حمایت بکنیم از مخاطبان نیازمند این هم داروهای خاص و داروهای تک نسخه‌ای و هم شیر خشک.
ببینید، در حوزه مسائل اجرایی من پیشنهادم اینه با دوستان دولت و مخصوصا کمیسیون ترکیبش الان در حال بررسی هستند در مجلس، انشاءالله صحبت بشه حتما اطلاعات دقیق‌تری رو خدمت مردم خواهم داد.
ولی از زبان حضرت‌عالی به عنوان یک کارشناس بشنویم که بله چه برنامه‌هایی رو پیشنهاد میدید، چون ما با اون دوستان صحبت کردیم و حالا برنامه‌ها رو شنیدیم، اما این نگاه کارشناسی رو هم ترجیح میدیم که حاکم باشه بر موضوع.
آره، چون فرمودیم که آخرین وضعیت چی هست، چون اینا داره در بودجه بحث میشه اضافه که نحوه تخصیص ارز چه شکل باشه، آیا استمرار رویه‌های سابق باشه، تغییری در روش اون باشه، کدوم کالاها شامل میشن. چون این توضیحات در حال بحث الان در مجلس بین مجلس دولت و ما بعد از اینکه مصوبات مجلس میرسه نظرمون رو میدیم. اینو خدمتتون عرض کردم که شاید اطلاعات من متناسب با مصوبات امروز از جهتی در حال بررسی هست نباشه، ولی کلیاتش در حوزه سیاست نکته رو عرض میکنم. فعال نظام حاکمیت دولت مجلس در 3 سال اخیر به دلیل اهمیت موضوعات مرتبط با کالای اساسی که یکی از اقلام مهم اون دارویی است که اجتناب ناپذیر، غنی و فقیر نمیشناسه، همه در خصوص این موضوع به دلیل اینکه نیاز دارن و شرایطی در کشور ایجاد میشه که باید تأمین بشه برای اونها، تصمیماتی رو اتخاذ کردن که این اقلام مورد نیاز، اقلام دارویی مورد نیاز مردم بتونه با یه قیمتی که آساس مردمی ناشی از ارز روی اون اثر نگذاره به دست مردم برسه. خب دو نوع سیاست در طول سالهای اخیر مد نظر قرار گرفته. یکی از این که ما ارزی رو اختصاص بدیم سالانه برای واردات در ارتباط با این موضوع و متناسب با این موضوع کالایی که دست مردم میرسه، داری که دست مردم میرسه با قیمت متناسب با اون ارز باشه. حالا در یک سالی مثلا در سال 97 ارز 4200 اعلام شد و برای حوزه دارو قرار بود بر اساس اون کلیه کالاها متناسب با قیمت وارداتشون که انجام میشه با نرخ 4200 به دست مردم بده. در دولت 13 اون عدد پایه تغییر کرد به 2500.
بله.
بررسی های میدانی نشون میده علارغم اینکه دارو نسبت به کالای اساسی دیگه از این تمرکز بیشتری برخورداره به دلیل موضوع دفترچه های بیمه نظارتی که در شبکه داداش درمان شکل میگیره قطعا میتونه بهتر از کالای اساسی دیگه که یک نظارت اونجوری به این شکل نخواهد داشت. این کالاها و این داروها و این اقلام مصرفی مردم در حوزه سلامت با قیمت‌های متناسب با اون برسه، اما در بررسی میدانی نشون میده که بخش زیادی از اینها متاسفانه به دلیل قاچاقی که در کشور رقم خورده تأثیر منفی گذاشته و این قیمت‌ها در یک بازار غیر رسمی متناسب با قیمت بازار ارز در کشور، بازار غیر رسمی ارز در کشور تعیین میشه. لذا تغییر سیاست از واردات به چرخه انتهایی یعنی به مصرف کننده با متناسب سازی اون به دلیل نیاز به مصرفش یکی از موضوعات مهمی بود که الان در کشور داره بحث میشه.
بله.
الان در مجلس پیشنهادی که دولت داره و پیشنهادی که مجلس داره اینه که اگر امکان این که بررسی های ما نیست میده حالا حداقل ما نظر خودمون بگیم دولت انشاءالله و مجلس هم بنده خودشون نظر خواهند داد، پیشنهاد ما اینه که اگر امکان نظارت در این شبکه به صورت کامل و جامع هست یعنی وزارت بهداشت میپذیره از تخصیص از برای واردات تا زمان مصرف نهایی که از داروخانه افراد داروشون تحویل میگیرن یا در خصوص قلمی مثل شیرخوش یا موارد مشابه که امکان نظارت بر اون وجود داره مسئولیت رو پذیره که کلیه این فرایند رو با یه نرخ مشخصی که کارمزد هر بخش از فعالیت هست، واردات هست، شبکه توزیع هست، هزینه داروخونه هست و همه اینها با قیمت متناسب با اون، اونم در ابعاد تعریف شده و با نیاز کشور انجام بده. تخصیص از واردات میتونه استمرار پیدا بکنه، اما اگر این به دلایل مختلف از حوزه نظارتی وزارت بهداشت خارج میشه، شما اخیرا ملاحظه کردید در رسانه ملی خود شما پخش کردید در یکی از شبکه‌های اصلی کشور و اون این بود که داروها با مهر و تایید سربرگاهی وزارتی وزارت بهداشت کشور ما در کشور عراق و در کشور ترکیه داره در داروخانه رو رسما توزیع میشه، یعنی این نشون میده که نظارت در اینجا با مشکلات جدی مواجه است. نظام من جنبندی ارزم اینه که برای حوزه دارو، برای حوزه اقلام ویژه‌ای که مورد نیاز مردم هست و در سبد
مثل شیر خشک
اثر مثل اینا اگر امکان نظارت دولت بپذیره، وزیر محترم بهداشت و تیم تخصصیشون بپذیرن که با تخصیص ارز واردات میتونن نظارت کامل داشته باشن و کمترین میزان که حالا یه درصد جزئی میتونه ولی قابل قبول باشه ولی درصد بالاش حتما مضر برای کشور، یعنی عملا ما داریم یارانه رو به دلالا و قاچاقچی‌ها میدیم که همون که در خصوص کالای اساسی غیر دولتی داریم این کار انجام میشه، طبیعتا اگر این رو بپذیرن میتونه اجرایی بشه. در غیر این صورت پیشنهادی که میشه مطرح کرد اینه که ما مبنا رو بذاریم میزان مصرف واقعی کشور بر اساس اون به عبارت کد ملی و میزان مصرف واقعی بر اساس اون رویه‌ای که در وزارت بهداشت حال چه در دارو در قالب دفتر
و جزء بخشایی هست که آمار شفاف آقای دکتر پور ابراهیمی و خیلی در دسترس هست و بر اساس همین آمار شفاف و در دسترس بودن اون هست که میشه برنامه ریزی خیلی بهتری رو ما اجرا بکنیم.
بله، در حوزه مرز کردم در حوزه دارو و در حوزه اقلام حوزه سلامت حتما کار دقیق تری میشه انجام داد نسبت به مواد غذایی مثل برنج و روغن و امثال اینا که خب طبیعتا این موضوع قابل کنترل و نظارت بیشتری. من میخوام اینو عرض بکنم با این که این اتفاق امکان نظارت بیشتر کرده ولی در عمل متاسفانه بعضا شاهد این هستیم که بخشی از ارز تخصیصی به دست مردم نرسیده، اون متفاوتها تبدیل نشده به داروی ارزانتر برای مردم، یعنی دولت ارز داده، مجلس ارز داده، نظام حاکمیت داده، اما دارو با قیمت بسیار گزافی حتی بعضا بالاتر از نرخهایی که به صورت غیر ترجیحی در اقتصاد کشور تعریف شده دارو دست مردم گرفته و لذا استمرار این وضعیت نیازمند این بازنگری است. الان مجلس و دولت در لایه بودجه دارن این رو بررسی میکنن.
بله.
کدوم روش میتواند منطقی تر باشه؟ استمرار وضعیت موجود و نشت زیاد منابع کشور و عدم رسیدن به دست واقعا دست افراد نیازمند و واقعی که نیاز دارن، یا نه تبدیلش بکنن به سرانه مصرفی که در انتهای زنجیره با متفاوت از طریق پرداخت بیمه ای صورت بگیره؟ ان شاء الله امیدواریم جنبندی دولت و مجلس در واسطه تجربه‌ای که پشت سر گذاشته شده در کشور در طی سال‌های اخیر و همچنین مبانی علمی و تخصصی که در این حوزه وجود داره بتونه منجر به تصمیم بهتری بشه برای مردم که این موضوعی که به شدت هم عرض کردم تحت تاثیر قرار میده رفتار مردم رو از جهت نحوه مواجهه با حوزه درمان و سلامت ان شاءالله به نحو بهتری انجام
بشه ان شاءالله. و آقای دکتر پور ابراهیمی به صورت کلی به هر حال ما شاهد اجرای حذف ارز ترجیحی هستیم به صورت کلی، حالا این حمایت هایی که داریم از بخش های خاص راجبش صحبت میکنیم قطعا باید وجود داشته باشه، اگر قرار هست تغییر بکنه رو به نوع دیگری این حمایت ها ادامه دار باشه. برای اجرای بهتره این طرح بزرگ که خیلی پیشتر هم راجبش صحبت شده بود، بارها هم نگاه کارشناسان رو ما بهش پرداختیم که غالبا موافق بودن، حالا برخی در نحوه اجرا یا در زمان اجرا اختلاف نظرهایی وجود داشت، اما به هر حال داره اجرا میشه. از زبان شما بشنویم با چه اقداماتی میتونیم کمک بکنیم به اجرای بهتر اون و ایجاد منافع اقتصادی مناسب با توجه به آنچه که ما در رابطه با حذف ارز ترجیحی بارها راجع به مزایاش صحبت کردیم، اینکه انتقال پیدا بکنه به مصرف کننده نهایی اگر قرار هست حمایتی صورت بگیره و برنامه ریزی هم در همین راستا داره صورت میگیره، با چه اقداماتی میتونیم کمک بکنیم به اجرای بهتر اون؟
بله، من اول یه نکته بگم که فرماشا در اصالی رو تکمیل کنم. دو خصوص ارز و ترجیحی رو بحث حدش ما بحثی نمی کنیم، چون در فضا رسانه‌ای مثلا میشه ارز ترجیح حد شده، یه برداشت منفی به جامعه منتقل میشه که ما حد شده. این جابجایی در نحوه تخصیص ارزه، یعنی قبلا به عنوان مثال 3 میلیارد دلار 4 میلیارد دلار برای حوزه دارو تخصیص ارز داده میشد، چه میدونم این عدد کمتر یا بیشتر سالها متفاوت بوده، این به جای اینکه به وارد کننده داده بشه، یعنی ما ببین تو شبکه واردات از واردات یا تو شبکه توزیع کشور داده میشه به انتهای چرخه، چون وقتی میگیم هست یعنی که ما دیگه از فردا ارزی برای دارو نمیدیم، مردم دیگه با هر قیمتی که باید بخرن دارن بخرن. این برداشت از این جهت من
نه، منظور این هست که اون 28500 رو گذاشتیم کنار، اون ارزی که اختصاص داده بودیم و میبریم انتهای زنجیره و در اختیار مصرف کننده هم قرار میدیم.
یعنی نحوه تخصیص ارز رو به نظرم صحبت کنیم با مردم، که در دولت های قبل هم تجربه بوده همه اونها نسبت به این موضوع که این ارز رو جابجا بکنن، یعنی به جای انتهای زنجیره به ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره بدن. لذا این نکته اول که مردم ما از این جهت در جریان باشن که هیچ دولتی در طول سالهای گذشته 9م، 10م، 11م، 12م، 13م دولت شهید رئیسی که حتی این سیاست رو اجرا کرد و تقریبا اواسط کار که داشت نتایج میگیره به دلایلی حالا جای بحثش نیست تغییر داد مجدد سیاست رو، و دولت 14م که الان در دستور کار قرار داده قرار هست این منابعی که نظام کشور برای اینکه دارو به دست مردم ارزان میرسه اختصاص پیدا بکنه، جایگزینی واردات برای مصرف انتهای چرخه. پس این اصل موضوعه. نکته دوم این که چه کارهایی باید انجام بدیم که بتونه کمک بکنه به این که در ارتباط با این موضوع موفق‌تر عمل کنه. خب طبیعتاً وزارت بهداشت و شبکه سلامت و درمان کشور به دلیل داشتن اطلاعات دقیق از جامعه هدف خودش در ایران میتونه نسبت به سایر اقلام کالای اساسی کاملتر و جامع‌تر این موضوع رو پیگیری بکنه. انتظار اینه که مجموعه وزارت بهداشت درمان و دستگاه‌های مرتبط با این سازمان و سازمان بیمه سلامت و مجموعه‌های مختلف در ارتباط با اجرایی شدن این موضوع به دلیل اینکه تقریبا هم تجربه دوره‌های قبل رو دارن و هم برنامه‌ریزی برای رسیدن به یک هدف‌گذاری مهمی که امروز دولت بر اساس اون داره تصمیم‌گیری می‌کنه در دستور کار خودشون قرار دادن، انتظار این هست که موضوعات مرتبط با نحوه اصل اطلاعات، بررسی میزان مصرف کشور در حوزه دارو و امثال اینها رو به نحوی مدیریت بکنن که خروجی اون بتونه رضایت مردم به دنبال داشته باشه، و از همه مهمتر موضوع پیشگیری در حوزه سلامت که شاید به حوزه ارض خیلی ارتباط نداشته باشه، به نظرم میتواند جایگزین میزان مصرف داروی باشه که امروز در کشور به شدت از سرانه های واقعی بیشتر شده و اگر این اتفاق بتونه رقم بخوره ان شاء الله خروجیش بتونه به نفع مردم باشه.
امید به خدا. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب دکتر معارض پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام. خدا نگهدار. مجله تحلیل خبری 8 صبح رو شنیدید. با توجه به اینکه ما شاهد حذف ارز ترجیحی با اصلاحی که حالا آقای دکتر پوربیروی در واقع تاکید داشتن روی اون موضوع، اینکه حمایتی در ابتدا برای برخی از کالاها صورت می‌گرفت و در اختیار وارد کنندگان قرار داده می‌شد، قرار هست به انتهای زنجیره و در اختیار مصرف کنندگان نهایی قرار بگیره، که به نظر اقدام کاملا درستی است. اما همین تغییر و تحول نیازمند نظارت، دقت و برنامه‌ریزی خیلی جدی‌تری هست که باید صورت بگیره، به خصوص برای برخی از کالاها که باید بگیم نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت حیاتی محسوب میشن، مانند بیماری‌ها، داروهای تک‌نسخه‌ای و داروهای بیماری‌های خاص مانند شیر، که اگر مراقبت نشه از بازار اونها عملا باعث ایجاد اختلال میشه در جایی که نیاز اون نیازی حیاتی محسوب میشه. و این انتظار میره که حتما نهادهای مرتبط با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و دقت نظر لازم هم در تولید بتونن تولید کنندگان رو حمایت بکنن و با این حمایت اجازه بدن که تولید و عرضه کالا به درستی در این بازارها صورت بگیره و هم در بحث واردات حمایت‌های لازم صورت بگیره، عرض مورد نیاز اختصاص داده بشه حالا با قیمت واقعی، و بعد از اینکه کالا دارو وارد شد بتونن با برنامه‌ریزی‌ها و با حمایت‌هایی به مخاطبان اونها با قیمت مناسبی در اختیار اونها قرار بدن. در رابطه با شیر خشک هم که باید بگیم که نیاز واقعی جامعه وجود داره، هم سازمان غذا و دارو هم نهادهای مرتبط باید در رابطه با تولید داخل نیاز وارداتی اون دقت نظر لازم رو داشته باشن تا با قیمت مناسبی در اختیار خانواده هایی که فرزند کوچک دارن و نیازمند شیر خشک هستن قرار بگیره و امید به خدا نگرانی هایی در این حوزه شکل نگیره. ممنون از همراهیتون با مجله تحلیل خبری 8 صبح. فردا هم راست ساعت 8 با شما همراه خواهم بود. خدا نگهدار.
من هر روز دارم تو این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
دریا اومدم تنها تا که بشنوی تو درد و دلامو. دریا این حالمو دریا، جز تو کی میدونه من کجامو. دریا من با تموم درد و آرزو میکنم عشقی دوباره فردا. عشقمو ببین کنار موجا. دریا من با تموم درد و آرزو می کنم کشکی دوباره فردا. عشقمو ببینم کنار موجا. آرومم کن آخه بی تا به دلم، لب ساحل شبا می خواب دلم. دل من تنگ شده تو دلم جنگ شده، کاش بدونم اون کجا رفته. حالا موندم با همه خاطره هم غیر عکساش، دیگه چی مونده برام. دل من تنگ شده تو دلم جنگ شده، کاش بدونم اون کجا رفته. دریا من با تموم درد و آرزو می کنم کشکی دوباره فردا. عشقمو ببین کنار موجا. دریا من با تموم درد و آرزو می کنم کشکی دوباره فردا. عشقمو ببینم کنار موجا.
گرشا رضایی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باشه، حتی تو گل و باشه.
چی شد؟
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد؟
اون کارتم که پولچوشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه
میخواد. 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
الو. نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، قیمتاش عالیه، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی بود.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از آحاد ملت یکپارچه ایران دعوت می‌کند تا در تجمع بزرگ مردمی محکومیت عملیات تروریستی عوامل آمریکایی صهیونیستی که روز دوشنبه 22 دی در سراسر کشور برگزار می‌شود شرکت کنند. در تهران این مراسم از ساعت 14 در میدان انقلاب اسلامی آغاز خواهد شد. خب دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم که امروز بیش از هر زمانی ما به وحدت و اعتصام به حبل الله نیازمند هستیم. مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از علما و بزرگان اهل سنت کشور سال گذشته فرمودند وحدت را نه یک تاکتیک بلکه یک اصل دانستند و با استناد به آیات قرآن به تفسیر اون پرداختند. وحدت و همدلی جامعه شرط لازم برای حفظ قدرت ملی است. و این دوران به سر میرسه، باید با آرامش